از وبگاه tanin-e-vahyi.ir دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا را شکر میکنیم به خاطر نعمت قرآن، این کلام الهی که به ما راه ارتباط با خودش رو، خدا رو آموخت و به ما آموخت که آمده ایم برای عبادت و بندگی. و خدا را شکر میکنیم که 1405 سال پیش فردی رو مبعوث کرد تا پیامبر باشد، برای ما پیام آوری کند از جانب خودش و اسلام عزیز رو به ما هدیه بده. اسلامی که حرفهای زیادی برای گفتن در مورد اون هست. بریم پرسمان تاریخی رو بشنویم، پاسخ به سوالاتی درباره تاریخ اسلام با حضور ارزشمند استاد جباری.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان محترم و فهیم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. خوشحالم توفیق دست داد باز هم در خدمت شما باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان و در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم و امروز هم از فضل و دانش استاد همه ما استفاده خواهیم کرد. استاد خیلی خوش آمدید به برنامه، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور عزیزانی و همه عزیزان شنونده. انشاءالله که در بهترین ساعات و لحظات به سر ببرن و گذرنده باشه انشاءالله، و آرزوی توفیقات روزافزون برای همه عزیزان دارم. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از حضور حضرت عالی. در ادامه مباحثی که هفته های گذشته استاد مطرح فرموده بودید، علاقمندیم که در مورد سیره نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله این مقدار توضیحات بیشتری برای ما و شنوندگان عزیزمون ارائه بفرمایید.
بله، عرض میکنم مطابق اون چه که در یکی دو برنامه قبل اشاره داشتیم، به مناسبت رخدادهایی که برها درش قرار داریم و تعدی دشمن عنود نسبت به خاک این کشور و این ملت رشید، جا دارد که اصولی را از سیره نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله تقدیم کنیم و اینکه به هر حال ملت ما و رزمندگان ما در مقابل این دشمن عنود طبعا رفتارشون مطابق با سیره پیامبر هست و طبعا باید بیشتر باشه. نکاتی عرض شد، از جمله دیگر اصولی که جا دارد بهش اشاره بشه این که رسول خدا صلی الله علیه و آله مدیریت نظامی جبهه ها رو به عهده داشتند، مانند مقام معظم رهبری شهید ما که خودشون فرماندهی کل قوا رو داشتن و نظارت داشتن و اتفاقا شهادت ایشون در آستانه جلسه بود که بنا بود با فرماندهان داشته باشن. درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله این که همپای نیروها در جبهه ها حضور داشتن، این طور نبود که مانند مثلا معاویه در یک خیمه قرار داشت نیروها جلو میفرستاد. و تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه حکمت 260 حدیث نهم در کنا دحمر البعث اتقینا به رسول الله، وقتی جنگ داغ میشد مغلوبه میشد ما پناه به پیامبر میبردیم و کسی از ما نزدیکتر به دشمن از پیامبر نبود، کسی از میان سپاه نزدیکتر به دشمن از پیامبر نبود در هنگام مغلوبه شدن جنگ. اینکه اتقینا او لذنا به رسول الله معناش این نیست که امیرالمؤمنین هم پیامبر جلوتر بود، نه، امیرالمؤمنین در واقع پیشتاز و مدافع بود، در واقع مثل جنگ احد که حضرت کنار پیامبر اکرم صلی الله می جنگید و از یک در یک برهه جنگ احد 50 نفر احاطه کرده بودن پیامبر و امیرالمؤمنین رو، با رشادت امیرالمؤمنین اون محاصره شکست و رفتن به جایی که بتوانن حفاظت بیشتری داشته باشن. اما به هر حال در مجموعه سپاه پیامبر چنین نبود که در گوشه باشد، در خیمه محفوظ باشد و سپاه جلو برن. و تعبیری که نسب عریش، حالا خوب فعل اشاره بکنم، در روایات غیر قابل قبولی بس نسب عریش در جنگ بدر مطرح هست که یک سایبانی برای پیامبر درست کرده بودن، زیر اون سایبان استراحت میکرد و آماده بود، اسبهای جنگی هم خارج اون سایبان گذاشته بودن که اگر یه وقت جنگ مغلوبه شد پیامبر فرار کند میدان و به مدینه برد. این قطعا درست نیست با این تعابیری که در روایات دیده میشه و تأکید امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این خصوص. این یک نکته که ما خب شبیه همین رفتار در مقام معظم رهبری شهیدمون که اغیاری دیگرانی بعضن با سوء ارشاد که نگاه تصور میکردن که در پناهگاهی محفوظ قرار داد خودش و خانوادش، اما شهادتشون نشون داد این تصور باطلی بودشون، در دفتر کارشون بودن، در محل اقامتشون بودن، با خودشون و بعضی از خانوادهشون شربت شهادت نوشیدند. این یک نکته. نکته دوم این که هنگام شدت گرفتن جنگ پیامبر چنین نبود که افراد خاندان و نزدیکش رو از جنگ باز بدارد، چون که همین مقام معظم رهبری در جبهه های جنگ حضور داشتن. در وادی رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که مثلا در جنگ بعد عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب که پسر عموی پیامبر بود پیش فرستاد، آغاز جنگ بعد یا حمزه رو پیش فرستاد، امیرالمؤمنین رو پیش فرستاد، در جنگ موته جعفر طیار رو پیامبر پیش فرستاد، به عنوان فرمانده انتخاب کرد. و این هم یک نکته است که خیشان و نزدیکان و اقربا رو از جنگ دور نمی داشتن و وسط مهلکه و جنگ داخل می کردن و فرقی از این جهت بین نزدیکان و اقربا پیامبر و دیگران و سپاهیان نبود. نکته دیگر این که همطور که عرض کردم خود پیامبر صلی الله علیه و آله دوشادوش مسلمان ها در جبهه ها و صحنه ها حضور داشتن، از جمله موارد قابل ذکر جدا از جنگ بدر امثال این ها که عرض کردم جنگ خندق هست. در جنگ خندق که بنا شد مسلمان هم کار عظیم به انجام بدن، خندقی قریب به 5-5.5 کیلومتر در بخش شمالی مدینه، شمال شرقی تا بخش شمال غربی مدینه حفر کنند، چون بخش دیگر مدینه سمت شرق و غرب و جنوب حائل طبیعی داشت، چون هر رو امثال اینها و نخلستان ها وجود داشت. در حفر خندق خود رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه مسلمان ها حضور داشتن و کلن می زدن، خاک ها رو با بیل در زرشی می ریختن و اونها رو به بیرون خندق حمل می کردن. حضور در صحنه کنار مسلمان ها افزون بر این که نشان می داد اون حضرت روششون غیر از روش پادشاهان و ملوک و امثال این هاست، موجب دلگرمی مسلمان ها هم می شد. این یک نکته. و هر شاید که این که اون حضرت به ضعیفان و جاماندگان توجه داشتن، در جنگی اگر کسی مرکبش دچار مشکل میشد، پیامبرشون بعد ترک مرکب خودشون سوار میکردن فرد در راه مانده رو و حرکت میدادن. این نمونهای در تاریخ از این جهت وجود داره. نکته دیگر در سیره نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله اصل مشورت هست که در جاهای مختلفی بروز کرده و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله برای پیش برد کار و استمزاج به تعبیری اینکه افراد چقدر پایکار هستن مشورت میکردن. نکته خوبه اشاره بکنم که مشورت پیامبر صلی الله علیه و آله ناشی از جهل و نادانستن حضرت نبود که چیزی بخواد بیاموزد از افراد، بلکه ناشی از این بود که استمزاج بکند. و مشورت اون حضرت در امور عبادی و تعبدی نبود، چون در امر الهی هست. در امور اجتماعی نظامی پیامبر که مشورت میکردن، چون مردم مناسب بیان پای کار مشورت میکردن که ببینن که چقدر پای کار هستن و استمزاجی داشته باشن. و افزون بر این، مشورت رو به عنوان یک اصل قابل اقتدایی تثبیت بکنن، نهادینه بکنن. چرا؟ چون بعد از پیامبر حکومت‌های دولت‌های افراد حاکمانی بناود بیان در رأس امت اسلامی قرار بگیرند و اگر اونها مشورت نکنن، مردم خواهند گفت که اون که پیامبر بود مشورت میکرد در امور، شما چرا نمیکنید؟ خود این که با ما یک اصلی ثابتی در بحث حکومت نهادینه کنه مسئله رو امر دیگری بود. ولی دا مشورت های حضرت ناشد جهل اون حضرت قطعا نبود و این مشورت ها در جنگ های مثل جنگ بدر، در احد، در جنگ احزاب، در جنگ طائف با افراد اطرافشون اتفاق افتاده.
در مورد رهبر شهیدمون هم چند تا مثال زدید، تو این زمینه هم باز میتونیم ایشون رو به عنوان یک الگو معرفی بکنیم.
بله قطعا با فرماندهان و با افراد برازی نقش در مسائل قطعا ایشون مشورت داشتن، بر اساس مشورت کار رو پیش می‌بردن و چنین نبودن یک کتاز میدان باشن در مسئله. و مثلا در جنگ احزاب جالبه که پیامبر به مشورت برخواستن و سلمان پیشنهاد حفر خندق داد، یا بنابر نقلی خود پیامبر پیشنهاد داد، سلمان تأیید کرد که ما در ایران همچنین رسمی داریم که خندق حفر میکنیم برای محافظت. منظور این مشورت در جای جای حیات پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده. نکته دیگر مقابله با جنگ روانی دشمن که رهبری معظم شهید ما ید طولایی در این قسمت داشتن. آخرین فرمایشات ایشون در این ارتباط در پاسخ به ارشاد که اون چیزی که تهدیدی که ترامپ ملعون کرده بود که ما نیرومندترین قدرت نظامی رو داریم، ایشون فرمود که مثلا ناو میاره به سمت شما، فرمود که بله ناو سلاح خطرناکیست، اما خطرناکتر اون سلاحیست که این ناو رو به قعر دریا خواهد برد. اینها رجزها و اقدامات روانی بود که ایشون روح شجاعت رو در این ملت دمیدن. و درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله نمونه های متعددی هست که اون حضرت اولا در جنگ ها رجز داشتن، شعار مشخصی دو یا منصور امت ایاری شده بمیران، این شعار متداول جنگ های پیامبر بود. افزون بر مزامین شجاعانه و روحیه بخش در جنگ ها، سپاه رو به سمت یاد خدا و نام خدا سوق دادن و بعد معنوی دادن به جنگ ها، این هم نکته سالا شاید نیاز باشد که بیشتر در بارش
بحث کنیم. استاد در خدمت استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا جباری هستیم و فرمایشات تحلیلی ایشون رو در مورد سیره نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدیم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و با یک سوال تلفنی در خدمت شما عزیزان هستیم.
پروردگار به رسول شنیده اسلام رو به همه معرفی بکنید، در حال باستانید تا دنیا صدای ما رو بشنید.
اگر دانشجو هستید، اگر معلم هستید، اگر استاد دانشگاه، اگر پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ و حتی اگر فقط علاقه‌مند به تاریخ صدر اسلام، با ما باشید.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد.
با پرسمان تاریخی.
اگه برنامه الان جوابی جباری داره صحبت میکنه من رو سوال کنم میگم زمانی که ماویه و پیامبر از سرین جنگیدن خب اینا مرده هاشون چطوری خاک میکردن مثلا مثل مسلمان ها که رو به قبله نیمروخ بعد تلقیم کردن عمل تلقیم او دنیا ترازو عرض عدالت امامت اینا رو به مرده هاشون هم تلقیم میکردن اونا یا نه این یه خانه سوال کنم آقای جنبایی اگر با تشکر جنبه یاد هم.
ممنونم از جناب آقای جعفری از عراق و در خدمت استاد جباری هستیم. پاسخ این شنونده عزیزمون رو میشنویم.
عرض میکنم در ارتباط با کیفیت دفن اموات در صدر اسلام، طبعا اون چه که الان در فقه ما مطرح هست این برگرفته از هم کلمات معصومان علیه مسلم هم نوع رفتار معصومان، یعنی سیر رفتاری معصومان و سیر و قول و کلام معصومان علیه مسلم در این باره برگرفته از اونهاست و طبیعتا نوع دفن اموات به همین شکل در صدر اسلام بوده، به پهلوی راست رو به قبر خواباندن در قبر و ارشاد اون مستحباتی که بعضا هم در باره کفن هم در ارتباط با برخی موارد دیگه اینها در عصر صدر اسلام بوده، منتها خب بعضی از موارد به تدریج توسط ائمه علیهم السلام بیان شد و شیعیان اخذ کردن و عمل کردن و برخی توسط پیامبر صلی الله علیه و آله اون امور واجب توسط پیامبر مطرح شد. و حالا بد نیست اینجا اشاره بکنم که مثلا درباره کیفیت دفن اموات دو گونه دفن وجود داشت، ارشد که دفن در لحد، حالت لحد قرار دادن قبر و حالت شق قرار دادن. تفاوتش این هست در مکه معمولا حالت شق قرار میدن، شق همه حالت که الان اموات ما دفن میشه قبر مستطیل کنده میشه و اون قسمت پایین قبر حالت تاخچه مانند گذاشته میشه، روش لحد چیده میشه، سنگ ها چیده میشه، حالت شق میگن اصطلاحا. در مکه به این شکل دفن میشدن و در مدینه حالت لحد بود، لحد یعنی سمت قبله قبر در انتها حفن میکردن و هر شاید که حالت مانند وضع فعلی که قرار داره سمت قبله رو بیشتر حفن میکردن، میت رو داخل اونجا قرار میدادن و به شکل دیواره در واقع اون لحد و خش رو سنگ رو به شکل دیواره بر اون سمت قبله قرار میده، حالت لحد در مدینه به این شکل. حالا شاید بحث خاک هم مطرح بوده، بحث دوام خاک، اگر اونجایی که خاک دوام بیشتر داشته باشه حالت لحد بهتر میشه انجام داد،
یعنی سنگای لحد استاد از بغل چیه
بغل احسنتون. بله در مدینه اینطور بود، در مکه خیلی حالت مثل وضع امروز که
از بالا قرار
از بالا قرار. بله. و درباره دفن جسد مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که ابو عبیده جراح که از مهاجران بود به شیوه اهل مکه قبور رو میکن، یکی از کارهاش حفر قبر بود ابو عبیده جراح. و در مدینه زید بن سهل ابو طلحه انصاری او معمولا حفر قبر میکرد. هنگام دفن پیامبر صلی الله علیه و آله فرستادن جناب ابو عبیده که در سقیفه همراه عمر و ابوبکر مشغول امور سقیفه بود و لذا افتخار حفر قبر پیامبر نصیب ابو طلحه انصاری شد و او آمد به شیوه اهل مدینه با حالت لحظ که به کنار قبر سنگ ها و خش ها چیده میشه قبر حفر کرد. خود این گزارش نشون میده که دو گونه حالت دفن وجود داشته. و مسئله تلقین و اینها خب بعدن ما گزارش من ندیدم حداقل درباره عصر پیامبر صلی الله علیه و آله، اما خود استرحام و طلب رحمت و ارشاد که این که بر قبر مؤمن طلب دعا کنم طلب رحمت بکنم بعد دفن وجود داره، اما در عصر ائمه علیهم السلام بحث تلقین و ارشاد که اقرار و شهادت به امامت ائمه علیهم السلام صلی الله علیه و آله طبعا بعدن مطرح شده و به تبع طرح در اون زمان در روایات ما به هم ترتیب آمده که بر اساس اون فتاوای بزرگان و فقهای ما صورت گرفته.
حالا استاد در مورد دشمنان اهل بیت سوال کردن، طبیعتاً اونها هم چون می‌خواستن یک ظاهر متشرقی داشته باشن به همین کیفیت خود.
بله، دشمنان هیچ گزارشی ندارن که اینها بگن مگر کافر بوده باشد. یهود و نصارا امثال اینها، اونها الا مسلمانان طبیعتاً به همین شکل ظاهری و مطابق سنت پیامبر عمل می‌کردن.
خیلی ممنونم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان. با افتخار در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
پرسمان تاریخی، برنامه برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمودند،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
شنونده عزیزی با شماره 0939 و 4 شماره آخر 7883 سوال کردند. سلام، از آنهای زمان پیامبر چگونه بوده و بعد از رحلت ایشان چگونه بوده و نمازهای سه وقتی زمان پیغمبر کی بوده؟ استاد جباری در خدمتون هستیم.
بله، در خصوص اذان، اذانهای زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مثل اذان امروز بوده و تکبیر بوده، شهادت به وحدانیت خدا بوده، شهادت به رسالت پیامبر بوده، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل و تکبیر و لا اله الا الله، این شکل اذان که امروز داریم. منتها این بحث شهادت ثالثه، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این در اذان‌های پیامبر معمول روایات ارشاد که بحث شهادت به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو ذکر نکردن. در نقل مراقی مصری از علماء اهل سنت اون چیزی هست که بعضی از اصحاب خاص پیامبر مثل سلمان، ابوذر، امثال اینها شهادت ثالث هم داشتن، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اما شیعیان به تدریج در قرون بعد، به خصوص در عصر صفویه، به اعتبار روایات، این نکته خوب از دانشان دقت بفرمایید، به اعتبار روایاتی که ما داریم که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر منفک از شهادت به ولایت علی نیست، ملازم هست شهادت به ولایت از شهادت به رسالت، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، در باره قصه قدیر که رسالت جز با ولایت علی ارشاد که جور نمیاد و کامل نمیشه. ولذا به این اعتبار، به اعتبار اینکه تأکید روایات و اینکه شهادت به ولایت شعاریست برای شیعه، در واقع در قرون بعد به خصوص از قرن صفویه، اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان علی حجت الله به دنبال شهادت به رسالت مطرح شد، نه از باب اینکه جزء از آن بدانند. هیچ یک از فقهای شیعه فتوا ندارن که این شهادت ثالثه جزء اذان است. این در واقع یک شعار است برای شیعه و در راستای تأکید روایات هست که به این شکل مطرح شده. اما متاسفانه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، دیگرانی که بر سر کار آمدند بدعتهایی رو در اذان وارد کردن، از جمله در عصر خلیفه دوم متاسفانه حی علی خیر العمل از اذان حذف شد و او خود مطرح میکرد که من سه چیز رو در زمان پیامبر بود من برداشتم، متعه حج، متعه نکاح و حی علی خیر العمل. استدلالش هم این بود که مردم اگر تصور کنند خیر العمل، بهترین کار نماز هست، به جهاد نخواهند رفت، در حالی که خب اگر چنین استدلال درست باشد، جادش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که جهاد در عصر اون حضرت با تأکید فراوان وجود داشت، اون حضرت حذف بکند این رو از آن. حی علی خیر العمل متاسفانه در محافل غیر شیعی از اذان حذف شد و از اون طرف الصلاة خیر من النوم در اذان نماز صبح اضافه شد. اینها تغییرات و بدعت های بود که متاسفانه در اذان رخ داد و به هیچ وجه مورد تأیید ائمه اطهار علیهم السلام نبود. این چیزی که در اذان اتفاق افتاد. اما در ارتباط با نمازها، هرچند افضل نماز در پنج وعده هست، اگر کسی بتواند نماز رو در پنج وعده، یعنی نماز صبح در مرحله اول وقت خودش هست، بعد نماز ظهر، بعد نماز عصر با کمی فاصله در وقت فضیلت نماز عصر و نماز مغرب، همینطور بعد نماز عشاء در وقت فضیلتش، اگر کسی بتواند طبیعتاً این افضل هست. منتها با توجه به این که حداقل 10 روایت در متون اهل سنت داریم، جدا از اون که در متون شیعه هست، که رسول خدا صلی الله علیه و آله جمع میکردن بین نمازها، بین ظهر و عصر جمع میکردن، بین مغرب و عشا جمع میکردن، و در بعضی از این روایت برای تسهیل بر امر امت، برای اینکه حرج نشود. و چه بسا اگر بنا باشد طبق اونچه که در ارشاد که برخی از فتاوای برادران اهل سنت آمده که واجب دانستن در پنج وقت خواندن را، اگر این باشد نسبت به افراد ضعیف الایمان امثال منجر به ترک نماز بشود. این خب روایت خود اهل سنت نقل کردن که پیامبر جمع میکردن برای تسهیل و امر امت، ولذا اگر احیانا میبینیم که جمع میشود بین این دو، بخاطر این جهاتی است که در بین ظهر و مغرب عشا، بخاطر اون جهاتی است که در روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله دیده میشه و اون حضرت هم اینو عمل میکردن و امر مستحب بیست، نه اینکه واجب باشه.
خیلی ممنون. پس استاد جباری، اون چی که فهمیدیم از فرمایشات شما اینگونه نیست که نمازهای پیامبر فقط به صورت پنج وقتی ادا می شده که بعضی بخوان این رو به عنوان یک طعنه بر شیعه مطرح کنن که سیره شما با سیره پیامبر در زمینه نماز جور در نمیاد.
عرض کردم حداقل 10 روایت که بعضی سند معتبر امداد در متونشون وجود داره.
خیلی ممنونم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی با شماره 0919، چهار شماره آخر 0119 سوال کردند. بعضن در رسانه‌های رسمی گفته می‌شود که امیرالمؤمنین یا امامان معصوم به نحوه کشورگشایی خلفا اعتراض داشتند و گویا دنبال کار فرهنگی بودند برای دعوت خلق به اسلام. مستندات این سخن بزرگ کجاست؟ چون پیامبر در جنگ خندق وعده فتح ایران و روم را دادند و من مصداق روشنی از اعتراض امامان به روش خلفا در فتوحات نشنیدم، مگر سخنانی کلی، بلکه راضی و ساکت هم بوده اند و برای مرزداران دعا می کردند و برای فتح مشورت می دادند. و اگر از امام علی علیه السلام فتوحاتی گزارش نشده، چون جامعه اسلامی درگیر جنگ داخلی شد، ولی شنیده ام سرکوب کفار و شورشیان ادامه داشته. لطفاً توضیح فرمایید.
بله، سوال خوبی است و سوال مهمی هم هست. نکاتی رو جا دارد که عرض بکنم در پاسخ به سوال عزیز شرمنده. نکتهشون این است که آیا اهل بیت علیهم السلام از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه امام حسن امام حسین علیهم السلام به خصوص در دوره فتوحات بوده اند، آیا اینها راضی به اون نحوه عمل خلفا در ارتباط با این فتوحات بوده اند یا خیر، یا چیز دیگه رو پیشنهاد میکردند؟ و اگر مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرصت پیدا میکرد اون جنگ ها فراغت ایجاد میکرد برای حضرت، آیا به گونه دیگری عمل میکردن یا به همون شکل؟ عرض میکنم که ما جا دارد که در ارزیابی عمل کرده خلفا در ارتباط با فتوحات به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله برگردیم.